ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. اسرائیل به شکل محتاطانه از توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه استقبال کرد. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. و هند یک موشک دوربرد با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. اسرائیل روز یکشنبه به شکل محتاطانه ای از توافق آمریکا و اسرائیل برای نابود کردن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کرد. یوآل شتاینیتس، وزیر امور استراتژیک اسرائیل، به رادیوی ارتش این کشور گفت مانند هر توافقی بر اساس نتایج نهایی توافق درباره آن قضاوت خواهد شد. ما امیدواریم که موفق شود. پایان نقل قول. واشنگتن و مسکو برای طرحی توافق کردند که بر اساس آن تسلیحات شیمیایی سوریه تا 9 ماه دیگر به کلی از بین خواهند رفت. به گفته شتاینیتس در این طرح سرعت عمل کافی برای خلع سلاح شیمیایی سوریه پیش بینی نشده است. با این حال او گفت که از بین بردن توانایی ساخت سلاح شیمیایی در سوریه از نقاط مثبت این توافق است. در همین حال سازمان ملل متحد اعلام کرد که درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسما پذیرفته است. به گزارش رویترز یک سخنگوی سازمان ملل گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 22 مهر ماه اجرایی می شود و در همین حال دو سناتور سرشناس آمریکایی می گویند توافق آمریکا و روسیه بر سر سوریه ایران را در پیگیری برنامه هسته‌ای‌اش جسورتر خواهد کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، جان مک‌کین و لینزی گراهام، هر دو از حزب جمهوری‌خواه، از توافق اخیر انتقاد کردند و آن را بی‌معنی خواندند. این دو سناتور همچنین گفتند که توافق اخیر کمکی به پایان خشونت‌ها در سوریه نخواهد کرد. از آغاز خشونت‌ها در سوریه تاکنون بیش از 100 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر بی خانمان شدند. اما اعلام خبر توافق آمریکا و روسیه بر سر چگونگی برخورد با زرادخانه سلاح شیمیایی دولت بشار اسد، اگرچه که مورد استقبال زیادی قرار گرفته، انتقادهایی هم همان گونه که از دو سناتور آمریکایی شنیدیم شنیده می شود. بشنویم از در گزارش همکارم فریدون زرنگار درباره این واکنش ها.
پس از 3 روز چانه‌زنی میان وزیران امور خارجه ایالات متحده آمریکا و روسیه، روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه او خبر از توافق بر سر شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی حکومت بشار اسد دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت:
The United States and Russia are committed to the elimination of Syrian chemical weapons.
ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند سلاح‌های شیمیایی سوریه را هرچه سریع‌تر و به بهترین راه ایمن موجود از بین ببرند. ما همچنین توافق کردیم که سوریه باید در مدت 1 هفته و نه 30 روز فهرست کامل محل ذخیره سلاح‌های شیمیایی و جزئیات کامل در این باره را در روزهای آینده تحویل دهد.
در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دستیابی به این توافق را به طور خودکار مجوز حمله و یا تحریم ها علیه سوریه ندانست و گفت:
طبیعتاً در توافقنامه میان روسیه و آمریکا درباره بکارگیری قهر علیه سوریه و یا تحریم‌های خودکار چیزی گفته نمی‌شود. همچنان که من گفتم، هر اقدامی باید اقناع کننده و در شورای امنیت سازمان ملل تایید شده باشد.
بر پایه توافق انجام شده، دولت بشار اسد باید در عرض 1 هفته اطلاعات کاملی درباره تولید و انبارهای سلاح‌های شیمیایی را ارائه کند تا بازرسان سازمان ملل در ماه نوامبر بازرسی خود را از سوریه و آماده کردن مقدمات نابودی این سلاح‌ها را تدارک ببینند. بر اساس این توافق، کلیه تسلیحات شیمیایی سوریه می‌بایست تا نیمه سال 2014 نابود شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق بین وزیران خارجه آمریکا و روسیه را گامی جدی و واقعی در جهت کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه و در نهایت از بین بردن آنها دانست. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا هم از توافق وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه برای تحت کنترل قرار دادن تسلیحات شیمیایی سوریه استقبال کردند. لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای در واکنش به این توافق گفته است توافق به دست آمده در ژنو گامی مهم به جلو است. به رغم استقبال بسیاری از کشورها از توافق بر سر نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه، دو سناتور آمریکایی جان مک‌کین و لیندسی گراهام با انتشار بیانیه‌ای مشترک از توافق میان آمریکا و روسیه انتقاد کردند. این دو سناتور آمریکایی بر این باورند که رژیم بشار اسد از این توافقنامه برای وقت خریدن استفاده خواهد کرد تا جامعه جهانی را فریب دهد. به گفته این دو سناتور آمریکایی، چون این توافقنامه بدون قطعنامه شورای امنیت و بدون اتکا به بند هفتم منشور سازمان ملل است، بنبستی دیپلماتیک را به دنبال خواهد داشت. بند هفتم منشور سازمان ملل دست زدن به اقدام نظامی علیه دولت متخلف را مجاز کرده است. پیش از این جنرال سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه ضمن مخالفت با این توافق نامه آن را به مثابه ضربه‌ای به شورش دو سال و نیمه علیه حکومت بشار اسد دانسته است. وی تصریح کرده است که این توافق میتواند زمینه فرار حکومت بشار اسد از مسئولیت کشتار صدها شهروند سوری به وسیله سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق را فراهم کند. سلیم ادریس از جمله گفت
زمانی که بازرسان سازمان ملل به سوریه می آیند، رژیم بشار اسد سلاح‌های شیمیایی را به لبنان و عراق منتقل می کند و ما بیمان داریم که این سلاح‌ها دوباره علیه غیر نظامیان سوری و ارتش آزاد سوریه به کار گرفته شود.
در این میان بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل با استقبال از تقاضای سوریه برای پیوستن به پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی، دریافت تقاضای سوریه را تأیید و اعلام کرد که این کشور از 14 اکتبر عضو این پیمان خواهد شد.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو میشنیدید از توافق دو کشور آمریکا و روسیه بر سر چگونگی برخورد با زرادخانه سلاح‌های شیمیایی دولت بشار اسد و واکنش‌های بین‌المللی به اون. و اما هند بامداد یکشنبه یک موشک دوربرد بالستیک با قابلیت حمله کلاک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. به گزارش ایتارتاس این موشک اگنی 5 نام دارد در ساعت 8:43 دقیقه به وقت محلی از جزیره ویلر پرتاب شد. موشک قاره پیمای اگنی 5 حدود 50 تن وزن دارد، پهنای آن 2 متر است و ارتفاع آن 17.5 متر است. گزارش هاکی است آزمایش‌های مقدماتی این موشک تا اوایل سال 2014 ده سال آینده میلادی انجام میگیرد و پس از آن در پی چند پرواز آزمایشی دیگر قرار است تولید انبوه موشک در هند آغاز شود. و اما عملیات گسترده جستجو و امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کلرادو در غرب آمریکا همچنان ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، طغیان رودخانه ها و سیل ناشی از بارندگی هایی که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شده تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته است. بنابر گزارش ها در جریان این سیل که به گفته مقامات ایالتی در 100 سال گذشته بی سابقه بوده، هزاران تن از ساکنان منطقه خانه های خود را ترک کردند و شمار زیادی هم در محاصره آب گرفتار آمدند. برک اوباما در منطقه سیل زده وضعیت اضطراری اعلام کرده است.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
در چارچوب برنامه‌ای با نام شب موسیقی در کلن، هنرمندان چند ملیتی ساکن این شهر شامگاه شنبه در 25 سالن و تالار به اجرای موسیقی سرزمین خودشون پرداختند. گروه پاز به سرپرستی مریم آخوندی هم در این شب ضمن اعلام موجودیت خود چند ترانه خاطرانگیز ایرانی رو در قالب موسیقی جاز ارائه کرد. همکارم شهرام میریان که در این کنسرت حضور داشته گزارش میدهد. موسیقی
مریم آخوندی، هنرمند تحصیل کرده موسیقی در آلمان، پس از گروه های باربد، اندرونی و بانو، شامگاه شنبه با اجرای چند ترانه دیروز و امروز ایران در قالب موسیقی جاز، از راه اندازی گروه دیگری خبر داد که پاز نام گرفته. گروه پاز در اولین اجرای خود در شب موسیقی ملل در شهر کلن آلمان 8 نمونه از این گونه ترانه ها را با صدای مریم آخوندی و 3 ساز پیانو، کلارینت و تنبک ارائه داد. خانم آخوندی در پایان این کنسرت که اکثر تماشاگرانش آلمانی بودند، درباره نگاه خود به اجرای نخستین کنسرت گروه پاز و چگونگی گزینش این نام اینطور به رادیو فردا گفت:
این اولین اجرای ما بود. به این جهت خود من خیلی منتظرم ببینم که عکس العملای دوستان ایرانی چیه. اینطور که توی سالن می‌دیدم، تعدادی به یاد گذشته می‌افتادن، تعدادی از موزیک لذت می‌بردن، از اینکه تغییر کرده. خود من بیشتر از اینکه اینا رو تغییر دادم خوشحالم، چون اینا رو خب ما بارها و بارها شنیدیم. برای من مهم اینه که من میتونم از طریق این ترانه‌ها اولا خب با فرهنگای دیگه، هنرمندای دیگه و آدمای دیگه ارتباط بگیرم و همین که شنونده آلمانی میشینه و ترانه 50 سال 100 سال پیش ما رو میشنوه و لذتم میبره با همون ترجمه کوتاهی که من میکنم.
برای ترانه همونطور که خودتونم اشاره کردین خاطر انگیز بود. در آغاز به زبان آلمانی راجع به گروه تازه‌تون گفتین، گروه جازی که اولین برنامه‌شو شما ارائه دادین. چرا پاز؟
کلمه پاز تلفیقی از پارس و جاز، به قول ما ایرانی ها و اینجا جاز. ما اینو تلفیق کردیم برای اینکه از پارس هم چیزی درش باشه و مفهوم نوع موسیقیمون هم نشون بده، اسمشو گذاشتیم پاز. موضوع کار ما هم ترانه های ایرانیه که ما بهش در واقع یک لباس جاز میپوشونیم. فعلا در آغاز کار هستیم، ما یک ساله که روی این ترانه ها کار میکنیم. من فکر میکنم به این طریق برای گوش های قدیمی تازه تر میشه شنیدنش و برای گوش های جوان ها، نسل های بعد از ما که این ترانه ها رو شنیدن یا شنیدن و دیگه براشون بسشونه، حالا با لباس موسیقی مدرن تری میشنون. این چیزیه که قرار از توی این پروژه در بیاد.
مریم آخوندی در شب کنسرت موسیقی ملل در شهر کلن آلمان در آغاز خواندن هر ترانه ایرانی خلاصه ای از حال و هوای شعر ترانه را هم به زبان آلمانی بازگو می کرد. پایان بخش این کنسرت ترانه ای با نام جمعه بازار بود که سالها پیش زنده یاد احمد آشورپور، خواننده سرشناس گیلانی، با اجرای دیگر خوانده بود.
حضور همکارم شهرام میریان رو میشنیدید.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
با اعلام ساعت 14:14:30 به پایان این بخش خبری از رادیو فردا نزدیک میشیم. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید. در این فرصت اگر که میخواید اخبار و گزارش های ما رو مرور کنید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. بخش بعدی خبرها 14:30 در ایران است که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.